بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون در استصحاب سببی و مسببی بود. جلسه گذشته عرض کردیم که استصحاب سببی و مسببی دو حالت پیدا میکنه. گاهی اوقات نتیجه ای که از دو تا استصحاب به دست میاد اینها متلائمان هستن، مثل استصحاب بقای طهارت آب و استصحاب جواز شرب همان آب. اما گاهی اوقات نتیجه‌ای که از این دو استصحاب به دست میاد متناقضان هستند، یعنی با هم تضاد دارن و ضد هم هستن، همدیگر رو نقض میکنن. گفتیم مثل استصحاب بقای همان طهارت همان آب و استصحاب بقای نجاست لباسی که با اون آب شسته شده، که می گفتیم که اگر هر دو استصحاب بخوان جاری بشن نتیجهش در واقع یک تناقضی میانه این دوتا خواهد بود، که می گفتیم در موارد این چنینی چون استصحاب بقای طهارت اصل سببی است بر اصل مسببی مقدم میشه. خب مرحوم آقای صدر به نقل از مرحوم شیخ انصاری و مشهور اصولیین دلیل این که استصحاب سببی بر مسببی مقدم میشه رو اینجا بیان میکنن. اون دلیل هم به جهت اینه که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی حکومت داره. خب یعنی چی حکومت داره؟ ببینید، اگر خاطر شریفتون باشه ما در بحث تعال زعدلی القیهولا توی قواعد جمع عرفی یه نکته ای رو در واقع اونجا آقای صدر برای ما توضیح داد، و اون اینه که گاهی اوقات قبل از این که اصلا تعارض ما تعارض مستقری بشه و تعارضی بشه که نیاز به در واقع بررسی مرجحات هر یک از طرفین تعارض بشه و خدمت شما عرض شد که منجر به تقدیم یکی بر دیگری بشود، ما از قواعد جمع عرفی استفاده میکنیم. یکی از قواعد جمع عرفی در واقع حکومت بود. در حکومت میگفتن که خدمتتون عرض شد که یکی از این دلیل ها مدلولی که داره به نحویه که حاکم بر مدلول دلیل دیگره، و خدمتتون عرض شد که حالا یا در ناحیه توسعه یا در ناحیه زیق، یعنی یا در واقع ناحیه مدلول دلیل دیگر رو تنگتر میکنه، محدود میکنه یا توسعه میده. یه مثالی اونجا زد آقای صدر که الحج واجب علی المستطیع، بعد یه دلیل دیگر میگفت که والمدینه لیس بمستطیع، حج بر مستطیع واجبه، کسی که مدیونم مستطیع نیست. خب این دو تا دلیل به مدلول التزامیشون با هم تعارض دارن، یعنی اگر که کسی که مدیون مستطیع نباشه خب حج هم بر او واجب نیست، و از اون طرف داره میگه حج بر مستطیع خدمت شما عرض شود که واجبه، یعنی ولو این که یه شخصی بدهکار باشه، مدیون باشه، پول هم داشته باشه، ولو این که در واقع از جهت مالی مستطیعه، اما با این دلیل داره میگه که کسی که بدهکار مستطیع نیست، اول باید بدهیاشو پرداخت کنه. خب با این اتفاق اونجا رقم خورد، برای ما توضیح دادن که یکی از ادله بر دیگری چی میشن؟ حاکمن، حکومت دارن. بذار با اون دلیلی که مقدم میشد میگفتن دلیل حاکم، به اون یکی دلیل میگفتن محکوم. به تعبیر دیگه اگه بخوایم پرونده بحث حکومت رو در واقع بازتر بکنیم، البته اینجا خود آیسر توی حلقه ثانیه تو بحث تعارض عدله بررسی میکنه، اما برای حل این مسئله که اینجا از مرحوم شیخ مطلب رو نقل میکنن، ببینید حکومت در واقع تصرف در موضوعه، یعنی یک دلیل موضوع دلیل دیگر رو منتفی میکنه، لذا حاکم بر اون میشه. در مسئله الحج واجب على المستتی و المدین و لیس به مستتی. دلیل دوم که المدین و لیس به مستتی باشه، موضوع در واقع وجوب حج رو که در واقع استطاعت باشه اون عملا میاد چیکار میکنه؟ منتفی میکنه. لذا میشه دلیل حاکم، اون میشه دلیل محکوم. خب اما بریم سراغ فرمایش مرحوم آقای سعد. اینجا آقای سعد به نقل از مرحوم شیخ انصاری و مشهور اصولی، از جمله در واقع آخوند و مرحوم آقای نائینی و اینها، مطلبی رو نقل میکنن که علت این که استصحاب سببی بر مسببی مقدمه به جهت حکومت است، دلیل استصحاب سببی بر استصحاب مسببی است. به تعبیر دیگه استصحاب سببی رافع موضوع استصحاب مسببی است. حالا شاید تعبیر رافع تعبیر دقیقی نباشد، چون برخی در واقع در تعریف ورود که یک در واقع قسم دیگری از موارد جمع عرفی است در تعادل و تراجی، در واقع تعبیر رفع موضوع رو میکنن. اما در حکومت، حکومت استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، این اتفاقی میفته اینه که استصحاب سببی، اصل سببی، موضوع اصل مسببی رو از بین میبره، کنار میزنه. خب چطور اینو تحلیل بکنیم؟ ببینید در استصحاب مسببی رکن دوم استصحاب ما شک در نجاست لباسه، شک در واقع طهارت و نجاست لباسه. در استصحاب سببی رکن دوم استصحابمون شک در طهارت و نجاست آب. خب اگر اصل سببی، استصحاب سببی اجرا بشه و اثر شرعیش محرز بشه، اثر شرعیش طهارت لباس خواهد بود دیگه. این طهارت لباس رکن دوم اصل مسببی رو عملا بلا موضوع میکنه. رکن دوم چی بود؟ شک در طهارت و نجاست صبح بود دیگه. وقتی شما با اصل سببی استصحاب کردی، نتیجه استصحاب این شد که آب پاک. وقتی آب پاک شد، لباسی که نجس باش شسته میشه پاک میشه و طاهر میشه. طهارت لباس که اثر شرعی اصل سببی است، خدمت شما عرض شد که رکن دوم استصحاب مسببی رو منتفی میکنه، یعنی عملا اون رو بلا موضوع میکنه. به همین جهته که اصل سببی بر مسببی مقدمه. و قد عبر شیخ الانصاری و المشهور انزالکه، مرحوم شیخ انصاری و مشهور اصولین که مقصود اینجا مرحوم آخوند و آقای میرزا نائینی، به ان الاستصحاب السببی، تعبیر کردن شیخ انصاری و مشهور اصولین انزالکه از این قاعده سببی و مسببی به این که استصحاب سببی حاکمان علی الاستصحاب المسببی، حکومت داره بر استصحاب مسببی. لأن رکن ثانی فی المسببی، چون رکن دوم استصحاب در اصل مسببی، هو شک فی نجاست الثوب و طهارت الثوب، شک در نجاست و طهارت الثوب است. و رکن ثانی فی السببی، هو شک فی طهارت الماء و نجاست الماء، رکن دوم در سببی شک در طهارت آب و نجاست ماء است. و الاصل السببی به احرازه الاثر شرعی، اصل سببی ما با احراز، در واقع با احراز کردنش اثر شرعی را، که اثر شرعی چی باشد؟ هو طهارت الثوب. یهدم الرکن الثانی للاصل مسببی، نابود میکند رکن دوم اصل مسببی. ولیکن الاصل المسببی به اعتبار عجزه عن احراز نجاست الماء کما تقدم، لا یهدم الرکن الثانی للاصل السببی. خب اصل سببی رکن دوم اصل مسببی رو منهدم میکنه، اما اصل مسببی به واسطه این که به اعتبار این که عاجز است از احراز نجاست آب کما تقدم، لا یهدم و منهدم نمی کنه رکن دوم و اصل سببی رو. لذا فر اصل سببی تام الارکان فیجری، ولی اصل مسببی قد انهدم رکن حسانی فلا یجری، رکن دومش منهدم شده لذا جاری نمی شود. و قد اممت فکرت الحکومت للاصل السببی علی الاصل المسببی لحالات التوافق من الاصل نیزن فاعتبر الاصل المسببی طولیا دائما، و مترتبن علا عدم جریان الاصل السببی سواء کان موافقن له او مخالفن، لان الاصل السببی اذا جرا القا موضوع الاصل المسببی علا ایهانن. مرحوم آقای سعد میگه که این نظریه و دیدگاه حکومت اصل سببی و مسببی عمومیت پیدا کرده حتی نسبت به جایی که نتیجه اصل سببی و مسببی با هم ملائمت داشته باشن و قد عمومت عمومیت پیدا کرده است. دیدگاه حکومت برای اصل سببی بر اصل مسببی برای حالات توافق میان این دو اصل، این جایی که با هم از جهت نتیجه توافق و ملائمت دارن، لذا فاعتبر الاصل المسببی طولیا دائما و مترتبا على عدم جریان اصل سببی، لذا اصل مسببی در طول اصل سببی است، مترتب بر عدم جریان اصل سببی است، فرقی نمیکنه سواء کان موافقا له، چه این که اصل سببی ما موافق اصل مسببی باشه یا مخالف باشه. چرا؟ لان اصل سببی، چون چرا تفاوتی نمیکنه؟ چرا در هر صورت اصل مسببی در طول اصل سببی است، در صورتی که اصل سببی جاری نشه او جاری میشه؟ چون اصل سببی اذا جرا اگر که جاری بشه القا ملغا میکند، از بین میبرد موضوع الاصل المسببی علی ایهان، در هر صورتی موضوع اصل مسببی رو چکار میکنه؟ از بین میبره. این در واقع توضیح کیفیت و جهت در تقدیم اصل سببی و مسببی. الحمدلله رب العالمین، بحث تعارض، بحث استصحاب به پایان رسید با همه سختی و در واقع فراز و فرودی که داشت تمام شد. در تعارض ادله ما سه قسمت و سه بخش بحث داریم. بخش اول در رابطه با تعارض میان ادله محرز است، بخش دوم تعارض میان اصول عملیه و تعارض بخش سوم تعارض در واقع ادله محرزه با اصول عملیه. در مورد تعارض میان ادله محرزه، خب اگر خاطر شریفتون باشه ما گفتیم دلیل محرز یا دلیل شرعی یا دلیل شرعی است یا دلیل عقلی است، و دلیل شرعی هم یا لفظی است یا غیر لفظی با اون تفاصیلی که سابقا خوند. و در مورد دلیل عقلی هم تو بحث ادله عقلی گفتیم که دلیل عقلی زمانی حجت است که قطعی باشه. در مورد دلیل شرعی هم، چه شرعی لفظی باشه چه شرعی غیر لفظی، در صورتی که در واقع دلیل قطعی باشه و یا کلقطع باشه، یعنی ظنی معتبر باشه، جزء امارات باشه، حجت و حجیت و اعتبار. خب حالا بریم سراغ فروض تعارض. اگر که یک دلیل عقلی از ادله محرزه یک دلیل عقلی تعارض پیدا کنه با یه دلیلی، حالا هر دلیلی میخواد باشه، اگر دلیل عقلی ما قطعی باشه قطعا در واقع بر طرف مقابل مقدم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که شما به دلیل عقلی قطع داشته باشی، این قطع به دلیل اختزا میکنه که نقطه مقابل، دلیل مقابله که معارضه با این دلیل عقلی قطعی پیدا کرده، این خطا باشه. و خدمت شما عرض شد که دلیلی هم که شما نسبت به خطاش یقین داشته باشید و قطع پیدا کنید دیگه از حجیت ثابت میشه، و چون ما میدونیم که دلیل عقلی قطعی حجیت ذاتیه، پس دلیل مقابل از حجیت میفته. اگر دلیل عقلی قطعی نباشه، اصلا دیگه حجت نیست تا بخواد در واقع با دلیل دیگری بخواد معارضه کنه، یعنی اصلا دیگه به معارضه نمیرسه، به تعارض نمیرسه. خب اما این در واقع تعارض میان دلیل عقلی با یک دلیل دیگر، حالا فرق نمی کنه دلیل دیگر عقلی باشه یا دلیل شرعی باشه، شرعیش لفظی باشه یا غیر لفظی باشه. خب اما بریم سراغ تعارض میان ادله شرعی. در ادله شرعی اگر که دلیل شرعی ما در واقع بخوان با هم تعارض کنن، سه تا حالت پیدا میکنن، یا هر دو لفظی هم، یا یکی لفظیه اون یکی غیر لفظی، یا هر دو در واقع جزء ادله شرعی غیر لفظی هم. آقای صدر بیان میکنه که اون چیزی که اینجا محل بحث ماست و اهمیت داره و میخوایم دربارش صحبت بکنیم، تعارض میان دلیل شرعی لفظی است. یعنی دو تا دلیل شرعی لفظی با هم تعارض بکنن. سایر حالات اگرچه که از جهت بحث در واقع مجال بحث دارن، در واقع ارزش دارن، منتها چون عمده بحث اصولی ذیل ادله شرعی لفظی، تعارض میان ادله شرعی لفظی اتفاق افتاده، تعارض مثلا یک خبر واحد با خبر واحد دیگه یا یک آیه قرآن کریم با آیه دیگه، خدمت شما عرض شد که عمده بحثمون رو متمرکز میکنیم روی تعارض میان دو تا دلیل شرعی لفظی. خب تا همین مقدار از متن بخونیم بعد ادامه میده ایشون بحث رو جلو میبره. خب صفحه 443 به این کتاب. عرفنا فی ما سبق، نسبت به آن چیزی گذشت ما فهمیدیم که ان الادلت علا قسمین، بر دو قسم است، و هما الادلت المحرزه و الادلت العملیه و ابل اصول العملیه، و من هنا یقال بحث صالتن فی التعارض بین دلیلین من الادلت المحرزه و اخرى فی التعارض بین دلیلین عملیین و ثالثتن فی التعارض بین دلیل محرز و دلیل عملیه. فالکلام فی ثلاثه فصول که نذکرها فی ما یلی تباعا ان شاء الله تعالی. بحث ما در تعارض ادله نسبت به مباحثی که داخلش مطرح میشه در سه تا فصله که به ترتیب خواهد آمد. خب اما التعارض بین الادله المحرز، الدلیل المحرز کما تقدم اما دلیل شرعی لفظی، گاهی اوقات دلیل شرعی لفظی است، اما او دلیل شرعی غیر لفظی او دلیل عقلی، و دلیل العقلی لا یکون حجتا الا اذا کان قطعی، فقط در صورتی که قطعی باشه حجت است، و اما دلیل الشرعی به قسمیه به هر دو قسمش فقط یکون قطعی، و قد لا یکون قطعی ما کونه حجتا. دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی هم قطعیش و هم در واقع غیر قطعیش، به شرط این که غیر قطعیش کل قطع شود حجت است. فإذا تعارض الدلیل العقلی ما دلیل ما، اگر که دلیل عقلی ما با یه دلیلی، دلیل مایی، این ما در واقع وصف دلیل است، ما نکره است، خب تعارض بکنه، فإن کان دلیل العقلی، اگر دلیل عقلی ما امکان قطعی یا ای قطعی باشد، قدم مقدم می شود علی معارضه، بر در واقع اون دلیلی که با این تعارض پیدا کرده، علی ای حال در هر صورت مقدم میشه، لعنه یقتضی القطع به خطا المعارض، چون اقتضای اینو میکنه که ما قطع پیدا کنیم که معارضمون خطا بوده، و کل دلیل که یقطع به خطا، هر دلیلی که قطع به خطاش پیدا شد، یسقط عن الحجی، از حجیت ساقط میشه، و این کانت دلیل العقلی غیر قطعیه، اگر که دلیل عقلی ما قطعی نباشه، فاول لیسا حجتا فی نفسه، فی نفسه حجت نخواهد بود، لکه یعارضه ما هو حجه للعدلت الاخرى، تا معارضه پیدا کنه با آن چیزی که از ادله دیگر حجیت دارد، حجت هست. و اذا تعارضه دلیلان شریان، اگر دو تا دلیل شری با هم تعارض کنن، تا فتارتا یکونان لفظیین، من گاهی اوقات اینطوری که هر دو لفظی هم، و اخرا یکونو احد و همان لفظی این دون الاخر، یا اینطوریه که یکی لفظی است دیگری غیر لفظی، و ثالثتا یکونو من من العدلت شریعه غیر لفظیه، و گاهی اوقات اینطوری که هر دو روز عدله شریعه غیر لفظیه. و المهم فی المقام الحالت الاولا، اون چیزی که در بحث ما مهم اهمیت داره حالت اول است، یعنی اونجایی که هر دو دلیل شریعه ما لفظی باشه، لهنها الحالت التي يدخلها يدخل ضمنها جل موارد التعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه سنقصر حديثنا عليها. فما اون چیزی که مهمه در مقام حالت اول است،
چرا؟ به جهت اینکه اون حالتی که داخل می شود در اون حالت اکثر موارد تعارضی که خدمت شما عرض شود که فقیه در فقه با آن مواجه می شود این حالته. لذا سنخسر رو ما در واقع بحثمون رو در واقع اختصار پیدا میکنه بحثمون به این در واقع حالت. خب فنقول که ان التعارض بین دلیلین شرعیین لفظیین عبارت عن التنافی بین مدلولین دلیلین على نحو قولا بان المدلولین لا یمکن ان یکونا ثابتین فی الواقع. خب آی سعد اینجا برای توضیح تعارض میان دلیل شرعی لفظی با دلیل شرعی لفظی دیگه یه بحث مفصلی رو آغاز میکنه و اون این که اصلا میخواد تعریف بکنه که این تعارض میان دلیل شرعی لفظی با دلیل شرعی لفظی دیگر یعنی چی. ایشون تعبیر میکنه از تعارض به تنافی مدلول دو دلیل. تنافی مدلول دو دلیل، اگر مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشه، اون هم به صورتی که ما علم پیدا کنیم که در واقع و لوح محفوظ امکان نداره که هر دو مدلول ثابت باشن، اون موقع است که ما میتونیم بگیم میان این دو دلیل تعارض اتفاق افتاده. پس تعارض عبارت است از تنافی میان مدلول دو دلیل به صورتی که مدلول اینها امکان نداره که در واقع لوح محفوظ هر دوشون بخواد مدلولشون ثابت باشه، پس یکیشون قطعا ثابته، لذا بین اینها تعارض اتفاق افتاده. خب این از این نکته. اما بحث بعدی که در واقع مربوط باز دوباره به تحرید محل نزاعه اینه که کی و در چه موتن و موضعی مدلول دو دلیل با هم تنافی پیدا میکنن. ببینید ما در واقع مراتب حکم خوندیم، برای ما توضیح دادن که یک حکم شرعی وقتی که در قالب خطاب و دلیلش بیان میشه این مراحلی رو طی میکنه. مرحله اول مرحله در واقع ملاک است، بعد اراده است، بعد جعل و اعتبارشه، بعد میاد به مرحله فعلیت و مجهول، بعدش هم مرحله امتثال میرسه. نکته ای که بسیار مهمه اینه که وقتی ما از در تعارض از تنافی میان مدلول دو دلیل صحبت میکنیم، مقصودمون تنافی میان مدلول دلیل در چه موتن و مرتبه ای از مراتب حکمه. آیا میخواییم بگیم که خدمت شما عرض شود که در واقع تنافی میان مدلول دو دلیل که همان تعارض باشه در موتن و مرتبه جعل است، یا میخواییم بگیم که تعارض و یا همان تنافی میان مدلول دو دلیل در مرتبه مجهول است، یا نه میخواییم بگیم که این تعارض و تنافی میان مدلول دو دلیل در مرتبه امتثال است. این مطلب خیلی مهمه. آقای سعد معتقده که اساساً خدمت شما عرض بشود که دلیل شرعی لفظی که در واقع میخواییم ازش بحث بکنیم از تعارضش میان با دلیل شرعی لفظی دیگه، اون چیزی که مربوط به مدلول این دلیله توسط جعل و اعتبار شارع، مرتبه جعل و اعتبار شارع بیان میشه و اساساً هیچ ارتباطی به مرتبه مجعول نداره. چرا؟ چون اون چیزی که ثابته تغییر نمی‌کنه، با تشریع مولا ثبوتش اتفاق می‌افته و به غیر از حالت نسخ امکان از بین رفتنش وجود ندارد، مرحله جعل. لذا آن چیزی که در واقع میشه گفت ارتباط داره با مدلول دلیل و اون چیزی که مدلول دلیل رو بیان میکنه، او جعل و اعتبار، مرحله جعل و اعتبار. اما نسبت به مجعول چی؟ یعنی آیا میشه گفتش که این تنافی میان مدلول دو دلیل در مرحله مجعول اتفاق میفته؟ پاسخ اینه که امکانش نیست. چرا؟ خاطر اینه که مجعول حکم فعلی است که نسبت به افراد مختلف تفاوت پیدا میکنه. ممکنه حکم مجعول ما در قبال یک شخص فعلی بشه به جهت اینکه شرایط و قیود و مقدمات و موضوع اون حکم فعلی شده. ممکنم هست که اون حکم مجعول در قبال شخص دیگر به جهت اینکه شرایط و قیودش وجود نداره فعلی نشه. در مثال لله علی الناس حج البیت در این آیه شریف من استطاع علیه سبیلا، خب مدلول این آیه شریفه، مدلول این دلیل جعل وجوب حج بر مستطیعه. اما مدلول این آیه تحقق وجوب مجعول و فعلی نیست، چون تحقق وجوب مجعول منوط به تحقق شرایطش یعنی استطاعت. بنابراین مدلول دلیلی که ما میخواییم ازش صحبت بکنیم و بگیم که در تعارض تنافی میان مدلول دو دلیل صورت میگیره به نحوی که مدلول دو دلیل نمیتونه هر دوش در عالم واقع ثابت باشه، مقصود در واقع مرحله جعل است. یعنی تعارض، به تعبیر دیگه بخوایم بگیم، اگر بخوایم توی مراحل و مراتب در واقع مبادی حکم توضیح بدیم که تعارض در کدام مرحله اتفاق میفته، اگر بخوایم تفکیک کنیم مرحله جعل و مرحله مجعول و مرحله امتثال، تعارض در مرحله جعل که اتفاق میفته نه در مرحله مجعول. خب این تا اینجا، همین رو بخونیم و ما انشاءالله در رابطه با تعارض و تنافی در مرحله امتثال هم توضیح خواهیم داد. می‌فرماید که فنقول که ان التعارض بین دلیلین شرعیین لفظیین عبارتون ان تنافی، عبارت از منافات داشتن بین دو مدلول دو دلیل است، علا نحو بگونه این که یعلم، در واقع دانسته می شود، معلوم است که به ان المدلولین لا یمکن ان یکون ثابتین، ممکن نیستش که ثابت باشد هر دو معلول در واقع با هم. ولعجل تحدید مرکز حاضر تنافی، برای این که مشخص بشه که محوریت این تنافی بر روی کدام مرتبه از مراتب حکم است، نقدم مقدمتین، این دو تا مقدمه رو در واقع مقدم میکنه. خب الاولا یجب ان نستذکر فیها، یاد واجب است که یادآور بشیم، ما تقدم آن چیزی که گذشت، من ان الحکمه یعنی حل و حکم منحل میشد الا جعل و مجعول، و ان الجعل ثابتون به تشریع المولا للحکم، جعل به واسطه تشریع مولا برای حکم ثابت میشه، و ان المجعول لا یثبت الا عند تحقق موضوعی و قیودهی خارجه، مجعول هم ثابت نمیشود مگر هنگامی که موضوع و قیود مجعول در خارج محقق بشه. و من الواضح که ان الدلیل الشرعی اللفظی، دلیل شرعی لفظی ما متکفل لبیان الجعل لا لبیان المجعول، متکفل بیان جعل نه بیان مجعول. چرا؟ لأن المجعول یختلف من فرد الى آخر، چون مجعول وضعیتش نسبت به افراد متفاوته، یختلف و مختلف می شود، گوناگون می شود وضعیتش نسبت به فردی تا فرد دیگه. فهو موجودان فی حق هذا، گاهی اوقات اینطوری که مجعول ما، فعلیت حکم ما در حق این آقا موجود است، وجود داره، و غیر موجودان فی حق ذاکر طبعا لتواجد القیود، به تبع اینکه آیا قیود وجود داره یا نه، ممکنه در حق یکی مجعول وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه. اضافه قوله مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مدلول این آیه شریفه جعل وجوب حج است علی المستطیع، لا تحقق الرجوع مجهول. مدلول این آیه شریفه تحقق وجوب مجهول نیست. چرا؟ چون تحقق وجوب مجهول لأن هازا تابع لوجود الاستطاعت، تابع وجود استطاعت است. ولا نظر للمولا الهزار، در حالی که مولا وقتی که لله علی الناس جل بیت رو بیان میفرماید اصلا توجهی به این مسئله نداره، اصلا در نظر او این مسئله اهمیتی نداره. لذا فمدلول دلیل دائما هو الجعل للمجهول. اون چیزی که در واقع هست اینه که مدلول دلیل جعل اصلا مجهول. این مقدمه اول. مقدمه دوم اشاره به این نکته داره که تنافی که در تعریف تعارض اومده در سه تا موضع میتونه اتفاق بیفته. گاهی اوقات تنافی میان دو جعل است، یعنی تنافی میانه دو جعل وجوب است، دو جعل مثلا حرمت است، دو جعل وقت نواد میتونی بگیم جعل وجوب و حرمت میتونی، یا مثلا جعل کراهت و استحباب. خب و گاهی اوقات هم تنافی میانه دو تا مجعوله، اینو باید حالتشو بررسی کنیم. و گاهی اوقات هم تنافی در مرحله امتثال دو تا حکمه. پس سه تا مرحله شد. ما دو مقدمه اول توضیح دادیم که تنافی که در تعریف تعارض اومده تنافی در مدلول، این تنافی در مدلول تحققش فقط در مرحله جعل اتفاق میفته، نه در مرحله مجهول. مثلا تو مجهول ما مدلول نداریم، تو مجهول در واقع فعلیت و حکم داریم به واسطه فعلیت موضوع و شرایط و غیوب. انشاءالله بقیهش رو جلسه آینده بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.